رادیو تبیین نیز می توانند همزمان برنامه گفتگوی سیاسی را بشنوند.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
با نام و یاد خدا شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، عصر شما بخیر. همینطور سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت مخاطبین ارجمندی که از طریق رادیو تبیین با ما همراه هستند. خیلی خوشحالیم که در یک بعد از ظهر سه‌شنبه دیگه این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم با برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم که مجموعه مطالبی که در این برنامه پیشکش شما میشه رضایت خاطرتون رو به همراه داشته باشه. امروز قرار هست که به بهانه سفر آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون به کشورهای افریقایی در مورد ظرفیت‌ها و وضعیت ارتباطی کشور ما با کشورهای آفریقایی گفتگو بکنیم با حضور صاحب نظران و اندیشمندان و کارشناسان این حوزه. امیدوارم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. برای اینکه بیشتر در جریان موضوع برنامه قرار بگیریم یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در خدمت شما هستیم در حضور دو مهمان عالی‌قدری که در استودیوی برنامه حاضر هستند.
جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال گذشته با وجود تحریم، فشار و کارشکنی‌های غرب هیچگاه از سیاست اصولی خود در قبال آفریقا به دلیل اشتراکات سیاسی و فرهنگی دست نکشیده و همواره خود را در کنار مردم و کشورهای آفریقا حفظ کرده است. با این وجود سطح روابط ایران با این قاره آنگونه که باید نیست و طی 14 دهه گذشته ظرفیت‌های عظیم آفریقا مورد غفلت واقع شده است. قاره آفریقا به عنوان اولین قاره از نظر میزان کشور با 54 دولت مستقل و دومین قاره از جهت وسعت و اشتراکات سیاسی نسبتاً هماهنگ با جمهوری اسلامی در عرصه سیاست جهانی واجد اهمیت است. از این منظر این قاره دارای اهمیت راهبردی در عرصه جهانی است که ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی فراوان در درون دارد. در نظم جدید بین الملل نیز آفریقا قاره‌ای مهم است و از این راه گذر چین، هند، برزیل، ترکیه، روسیه و سایر قدرت‌های نوظهور نیز به سمت آفریقا معطوف شدند. در این بستر بایستی جمهوری اسلامی درک ویژه‌ای از قاره آفریقا و ظرفیت‌های سیاسی این قاره داشته باشد که دولت 13 در این راستا گام‌های مهمی برداشته است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می‌شود که قاره آفریقا واجد چه ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی برای ایران و نظم جدید بین‌الملل است و جمهوری اسلامی در دولت 13 چه راهبردی را باید در این راستا مد نظر قرار دهد.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. ساعت 17:34 از 20 روز تابستان داغ 1402 رو داریم کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم و برنامه گفتگوی سیاسی. همین ابتدای برنامه خواهش بکنم، این روزها روزهای گرمی رو داریم سپری میکنیم و عزیزانمون در وزارت نیرو مرتب دارن هشدار میدن که در استفاده از انرژی صرفه‌جویی بشه. میخوام خواهش بکنم که حداقل مقدور تا اونجایی که براتون ممکن هست از ظرفیت‌های انرژی به شکل مطلوب استفاده بکنیم تا انشالله این روزهای گرم رو هم به خوبی بتونیم در کنار هم سپری بکنیم. اما همینطور که در تلیه برنامه خدمتون عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، قرار هست که به بهانه سفر آقای رئیسی رئیس جمهور و هیئت همراهشون به کشورهای آفریقایی در مورد ظرفیت‌ها و بایستگی‌هایی که در مورد ارتباط کشورمون با کشورهای آفریقایی وجود داره با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتگو میکنم. دو مهمان عالی‌قدر به شکل حضوری در استدیو برنامه حاضر شدن و مهمان من هستن در برنامه امروز، جناب دکتر حسین عبدی عبیانه از سفرای اسبق کشورمون در کشورهای آفریقایی که محبت کردن به شکل حضوری در استدیو برنامه حاضر هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، تشکر میکنم از اینکه برنامه‌ای رو برای آفریقا در نظر گرفت.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید در برنامه حاضر شدید. اما در سوی دیگر استودیو جناب آقای محمد منصوری منش از کارشناس ارشد مسائل آفریقایی و از نام‌آشنایان این حوزه هم با ما همراه هستن به شکل حضوری. خدمت شما هم جناب آقای منصوری خیر مقدم عرض می‌کنم، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که این سلسله بحث‌ها ادامه پیدا کنه تا مشکل در واقع ذهنیت مردم در مورد آفریقا حل بشه انشالله.
خیلی خیلی بی نهایت سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید در استودیو برنامه حاضر هستید. به فراخور بحث احتمالاً در خدمت برخی از عزیزان و صاحب نظران اگر زمان بمون اجازه بده به شکل تلفنی هم خواهیم بود. امیدوارم که مجموعه بحث ها مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. 301035 هم سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در خلال برنامه من هم سعی میکنم سر به سامانه پیامک بزنم و پرسش هایی که احیانا شما مطرح میکنید از کارشناسان مطرح در واقع طرح بکنم و پاسخ عزیزان رو بشنویم. اما آقای دکتر عبدی اگر موافق باشید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت هست وقتی که صحبت از ارتباط با کشوری میشود این هستش که ما چه ظرفیت هایی رو در اون کشور داریم میبینیم که قرار هست باش ارتباط برقرار کنیم. معمولا وقتی که از حیث سیاسی ارتباطات شکل میگیره اولین مؤلفه‌ای که در ذهن مخاطب شکل میگیره این که اگر ارتباط سیاسی با کشوری برقرار میشود آوردی در وهله اول اقتصادی و برای ما چیست و بعد حالا مؤلفه های دیگری مثل آورده های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و رهاوردهای دیگری که میتواند در این حوزه شکل بگیرد. با توجه به اینکه شما مدت‌های زیادی به عنوان سفیر کشور ما در ساحل آج، در سنگال، در الجزایر حضور داشتید و کاملا فضای آفریقا رو به شکل کامل میشناسید، میخوام از حضرت عالی خواهش بکنم به عنوان مدخل بحث بفرمایید که چه ظرفیت‌هایی به شکل عمده و به شکل کلی در آفریقا وجود داره که ما در کشور رو میتونیم ازش بهره برداری بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم آفریقا به یه عبارت اسم است، آفریقا، اما دریایی است از فرصت‌ها، دریایی است از منابع و امکانات که متأسفانه بر اساس تبلیغاتی که غرب بر ما تحمیل کرده از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چهره ای رو که از آفریقا نشون میدن یک چهره گرسنه، یک چهره درمانده و یک چهره واقعا غیر واقعی است. در مطلع بحث برای اینکه میگم بعد از انقلاب تا الان، همین برنامه جهان امروز خودمون از تلویزیون نگاه کنید، آرمشو که نشون میده، ترامپ و نتانیاهو اینا نشون میده، بچه آفریقایی رو میشه که گرسنه داره شکم گنده و داره از بین میره. چرا اینا رو نشون میدیم؟ این تبلیغات غربه که به ما داره تحمیل میکنه که آفریقا رو نروید، آفریقا بد است، آفریقا خوب نیست، آفریقای، اما نمیدانیم که چرا در همه اکثر کشورهای آفریقایی، اون 54 کشوری که در این قاره استقرار دارن، اکثرشون کشورهای غربی درشون پادگان نظامی دارن.
بله. بله، یعنی حضور جدی دارن.
حضور دارن. چرا؟
بله.
خب قبلا اینا یه مدتی اینها رو استعمار کردن و اشغال کردن و به تبع اون زبان و فرهنگ خودشون رو بر این کشورها تحمیل کردن. عده فرانکوفون شدن، عده پرتغالی شدن، عده آنگلوفون شدن و بر اساس اون سابقه استعماری کشورها رو بین خودشون تقسیم کردن تا دهه 1960 که سال تقریبا استقلال کشورها فرا رسید. خب ظاهراً یه استقلالی به کشورها داده شد، اما در کنار اونجا اینها یک پادگان‌هایی دارن. مثلا فرانسه در نیجر پادگان داره، در بورکینافاسو پادگان داره، در ساحل آش پادگان داره، در سنگال پادگان داره. چرا؟ اینها پادگان‌های نظامی است. در جیبوتی که به هر حال یک مرکزی است برای همه ابرقدرت‌های فعلی، در اونجا دارن پایگاه زدن. همان پایگاه نظامی. اینها برای حفظ منافع خودشونه. دریایی از ثروت و منابع طبیعی برای همه دنیا در آفریقا هست.
بله.
یعنی شما اگر حساب بکنید از هر معدنی که شما بخواید، نفت، طلا، الماس، اورانیوم، هر نوع معدنی که شما فکرش رو بکنید منبع اصلیش تو آفریقاست. ولی این پادگان‌ها برای حفاظت از اینهاست که اون کشورها خودشون بیان و منابع رو ببرن به طرف خودشون. ظاهراً مستقلن، اما اینها دارن برای این منافع دارن اونجا هست. و برای اینکه ماها نریم، یعنی اونهایی که به هر حال دوستدار رابطه انسانی با آفریقا هستن، بعضی هستن رابطه رو به حالت
خصمانه
ارباب و رعیتی نگاه میکنن،
به نیت چپاول منابع،
به نیت چپاول میرن.
بله.
به نیت تحقیر میرن.
بله.
من نمونه ای داشتم وقتی که در سنگال بودیم، یکی از کارمندای محلی سفارت به من میگفت که ما منتظر روزی هستیم که انتقام از این سفیدان بگیریم، سفید پوستا بگیریم، منظورش به فرانسوی ها و اروپایی ها. گفت ولی آقای سفیر متاسفم شما هم سفیدید.
عجب.
دوست نداریم شما سفید باشید. شما یعنی منظور که شما هم فکر اونها نیست، یعنی تحقیرشون کردن، منابعشون رو بردن، تحقیرشون هم کردن و اینها منتظر روز نفس کشیدن. خب الان منابعی رو که در آفریقا هست و فقط اینا باید کارگریشو بکنن و تکنولوژی بهشون نمیدن، تکنولوژی چیزایی که هم هست دست خودشون نگه میدارن و اونها رو به حالت کارگر استفاده میکنن.
بله.
اینا تکنولوژی های روز رو هرگز دست اینها نمیدن. فرض کنید در ابیجان، پایتخت اقتصادی و البته سیاسیش یاموسوکرو شده ولی پایتخت اصلیش همون ابیجان هست، خب یک موقعیت فوق‌العاده استراتژیک اقتصادی داره، جایی که 70 کشتی در آن واحد بارگیری و تخلیه میشه. یعنی ارتفاع عمق آب در کنار خیابون به 50 متر میرسه. این فرصت طلایی است برای یک کشور و به واسطه زیرساختهایی که برای اقتصادی اونجا فراهم کردن، تجار سایر کشورهای اطراف که حتی بندر دارن مثل گینه، اینها ترجیح میدن بارشون رو بیان بندر ابیجان، اینجاشون سریعا تخلیه میشه، دموراژ بهشون نمیخوره، تخلیه کنن و با قطار یا با وسایل حمل و نقل به کشور خودشون برسن، مقرون به صرفه تر هست براشون. یعنی فرصت اینطوری است. یا فرودگاه ابیجان چیزی دست کم از فرودگاه شارل دوگل نداره. یا تکنولوژی که الان در اونجا هست، تکنولوژی یعنی تکنولوژی منظورم سیستم انفورماتیکه، الان به خوبی همترازه میکنه با کشورهای پیشرفته. خب این البته لیاقت خود مردم اونجا نشون میده که دارن کوچکترین فرصت رو ازش بهره برداری میکنن، ولی ما کجا هستیم؟ در سفر رؤسای جمهور کشورمون از بعد از انقلاب که یک بار حضرت آقا تشریف بردن به آفریقا، بعد آقای هاشمی رفته، خب البته به خاطر مسئله جنگ و اینکه کشورهای مثل لیبی در اون زمان و الجزایر به واسطه حمایت‌هایی که از جبهه مقاومت داشتن و به هر حال برای ما هم ارزشمند بود، سفری به شمال آفریقا زیاد بود، اما در قاره آفریقا سفرها بسیار محدود بود. رئیس دولت هشتم که وقتی سفری به آفریقا داشت، وقتی برگشت من یه سرمقاله‌ای رو تو روزنامه جمهوری اسلامی اون موقع زدم که اگر خواستید تا حدودش میبینیم که الان هم این سرمقاله هنوزم دست من هست و میبینم که هیچ فرقی نکردیم از اون زمان که ایشون اظهار تأسف کرد که چرا دیر به آفریقا رفتم. دو ماه مونده بود به پایان ریاست جمهوریشون و با اینکه من 6 سال و نیم قبل ازشون بهشون گفته بودم که آقا شما آفریقا رو جز برنامهاتون بذارید، چرا پاپ 6 بار اومده تا آفریقا و ما یک بار هم نرفتیم؟ خب یعنی دنیا دنبال منافع خودش هست، حالا چه منافع فرهنگی، منافع مذهبی، منافع اقتصادی، هر به هر حال واتیکان دنبال هزار جور منفعت داره برای خودش، طبیعی هم هست. ما کجا هستیم؟
خیلی خوب، حالا شما اشاره فرمودید به قدمت حضور. ما میبینیم مثلا کشورهای مثل همین ترکیه که بغل دست ما هست، با اینکه خیلی دیرتر از ما اونجا اقدام کرده به حضور، اما الان حضور بسیار پررنگی در اقتصاد آفریقا داره پیدا میکنه. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر عبدی. آقای منصوری منش، فرمایشات ابتدایی شما رو هم در مدخل برنامه بشنویم که از ظرفیت ها و اتفاقاتی که در آفریقا هست برای ما بفرمایید، دیدگاه شما رو هم بشنویم و بعد من ان شاء الله پرسش ها رو مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که قرار شد یه نگاه راهبردی به موضوع مورد بحث شما داشته باشیم، اجازه بدید من شاید تو 3-4 دقیقه 5 دقیقه یه قضیه از یه افق بالاتری نگاه کنیم تا ببینیم توی چه حوزه‌ای می‌خوایم بحث کنیم و چه افقی برای آینده روابط خودمون در حوزه آفریقا میخوایم ترسیم کنیم.
تمنون کنم بفرمید.
ببینید آفریقا از 3 جهت با 3 قاره مواجهه، به لحاظ جغرافیای سیاسی و راهبردی، در شمالش اروپاست، در غربش آمریکا، قاره آمریکا، در شرقش هم آسیاست. اون زمانی که اصلا آمریکایی وجود نداشت، آفریقا برقرار بوده، جوامع آفریقایی شمالش، جنوبش، شرقش، غربش، اینا دارای در واقع حالا با ساختار اون موقع قومیتی، پادشاهی، قبیله‌ای زندگی می‌کردن. نوعاً هم زندگی‌های بدون منازعی داشتن. نوعاً در اروپا، اروپای شما 300-400 سال قبل اصلا یه اروپای جامعه متوحش بودن، تمام درگیری بوده. خود همین کشورهایی که گرد اتحادیه اروپا جمع شدن، اینا درگیری های خونینی دهه ها و شاید صدها سال داشتن. خب قاره آفریقا که به خوبی آقای دکتر عبدی توصیف فرمودن، یک قاره پرظرفیت، گویی میتونست معادلات روابط بین المللی به گونه این رقم بخوره که در واقع مرکزیت تمدنی در آفریقا شکل بگیره نسبت به سه تا قاره، دو تا قاره به خصوص آمریکا و اروپا.
بله.
حالا بس شرق رو، آسیا رو یه موضوع مستقل باش داریم. خب اتفاقی که در تاریخ 300 ساله اخیر افتاد که بخشش رو آقای دکتر تبیین کردن، این اتفاقات در واقع سرنوشت آفریقا رو کاملا تغییر داد، یعنی مسیر حرکت رو به جلوی آفریقا رو کاملا متوقف کردن و بعضی جا منحرف کردن. خب حوزه اقتصادیشو فرمودن. حالا ما بحثایی که داریم اگه بخوایم شرایط استقلال رو در دهه 50 و 60 در نظر بگیریم، در واقع میتونیم امروز با قاطعیت بگیم که آنچه که امروز در آمریکا و اروپا به عنوان سرمایه های اقتصادی مطرح میشه، مالی عرض میکنم، بیش از 50% ثروت های آمریکا و اروپا مال آفریقاست. همونطور که اشاره کردم، در واقع این نوع سرمایه گذاری که در غربی ها برای سلطه روی آفریقا در واقع صرف کردن و جنایت ها کردن در نقاط مختلف آفریقا، جنوب، شرقش، شمالش، شما حالا اگر تو بحث انشالله بهش برسید، در حوزه شمال آفریقا هر کدوم از کشورها، تونسش، الجزایرش، مصرش، لیبی، مراکش، هر کدوم از اینا موضوعات جدی داره. من برای این که بحث فرصتمون محدوده، من اینو عرض کنم که همین در یک نگاه کلی الان شما اگه بخواید ترسیم دقیقی از کشور آفریقایی داشته باشید، خب بیش از 50% کشور اسلامی هم. اکثریت قریبه به اکثریت، اکثریت قاطع عضو جنبش غیر متعهد هستن. این دوتا مؤلفه در واقع مؤلفه‌های تعیین کننده در نگاه ما به آفریقاست و در واقع به اضافه این که نگاه جمهوری اسلامی که امروز در واقع به عنوان علمدار یک الگوی جدید حکومتداری برای جهانیان هست، برای کشور آفریقایی بسیار جذابه. من به شما عرض کنم، حالا به دلیلی که من حدود 30 سال کم و زیاد در حوزه آفریقا نگاه دارم، تعاملاتی در واقع داشتیم، حتی سران کشورهایی که مثلا اونا خودشون رو وابسته به غرب میدونن، وقتی در اندرونی با اونا صحبت میکنید، اونها ته دلشون اینه که ما دلمون خونه از غربی ها، ولی قدرت مواجهه نداریم. به عبارت دیگه غربی ها، به خصوص اروپایی ها، بعدش هم امریکایی ها، آنچنان سیطره اختاپوسی بر کشورهای آفریقایی و منابعش ایجاد کردن که حتی دولت های در واقع وابسته به خود غربی ها، اینها ابراز انزجار میکنن از نوع روابطشون با غربی ها. همونطور که اشاره کردن کاملا ابراز میکنن، میگن ما اون چی که اراده داریم نمیتوانیم عمل کنیم. حالا در بحثای بعدی خواهیم گفت که مثلا مناسبات فرهنگی، نظامات آموزشی تو آموزش عالی، وقتی نگاه میکنید اسمش اینه که فرض کنید فرانسه کشورهای حوزه خودش رو مستقل کرده، تونس مثلا، الجزایر، سنگال، ولی در درون اینا میرین تو مراکز آموزشی شبکه دارن اینها. سرنوشت حوزه علم و فناوری دست اونهاست.
یعنی به عبارت ساده تر شاید مثلا یک پوسته ای از استقلال رو شما ما اونجا شده
قطع و یقین. حالا امروز که بحث استعمار جدید رو عبور میکنیم، در واقع استعمار فرانو مطرحه که حضرت آقا فرمودن. به هر حال میخوام عرض کنم که بعدن اگه ما میخوایم در مورد سیاست جمهوری اسلامی در حوزه آفریقا که من تعبیر غفلت راهبردی ازش دارم و مستندات جدی هم داریم که اگر شما مجالی بدید ما اونا رو عرض خواهیم کرد.
حتما به این بحث برمیگردیم چون بسیار مهم هم هست. ممنونم از توضیحات هر بزرگوار. به نظرم ابتدای بحث و مدخل بحث بسیار کامل و خوب بود با توضیحاتی که هر دو استاد بزرگوار ارائه کردن. آقای دکتر عبدی، در پایان فراز قبلی فرمایشتون به نکته اشاره کردید. من از هم فرمایش شما وام میگیرم و بحث رو و پرسشم رو اینگونه مطرح میکنم که خب ما سالیان ساله که در منطقه آفریقا حضور داریم، اما این حضور هیچ وقت راهبرد مشخصی نداشته. حالا اون ترکیبی رو هم که آقای منصوری منش فرمودن رو من ازش استفاده بکنم، این غفلت راهبردی رو واقعا باید بهش اذعان کرد که ما واقعا غفلت راهبردی داشتیم. مثالش رو هم در عرض قبلی عرض کردم که مثلا یک کشوری مثل ترکیه بسیار دیرتر از ما وارد می‌شود، اما چون نظاممند وارد میشه، چون با دقت وارد میشه، چون با برنامه وارد میشه، الان شاهد این هستیم که به شدت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی آفریقا حضور جدی داره. و حالا کشورهای دیگه مثل برزیل، مثل هندوستان، مثل چین، مثل روسیه، اینا حضور جدی اونجا پیدا کردن و ما عملا از این قافله عقب موندیم. یه عددی مثلا معادل 1,200,000,000 دلار سهم ما از بازار چند
600 میلیاردی 600-700 میلیاردی
واقعا این سهم بسیار ناچیزی است با توجه به ظرفیت هایی که ما داریم. اساسا آقای دکتر عبدی، این غفلت از کجا نشأت گرفته؟ چرا ما یه همچین فرصتی رو از دست دادیم؟ و در مقاطع مختلف که شما همونجا حضور داشتید، قطعا خب به هر حال یه نمونهش رو هم مثال زدید در دولت هشتم که اصرار داشتید که در دستور کار قرار بگیره، چرا ما اساسا منطقه آفریقا رو جدی نگرفتیم؟
بله، این مایه تأسف قلبی من به عنوان یه دیپلمات. من وقتی که در وزارت خارجه، اولش به عنوان مدیر کل حقوقی وزارت خارجه بودم، بعد از مدتی به من پیشنهاد شد برم دانمارک. هم جناب آقای دکتر محمد جواد لاریجانی معاون اروپا آمریکا بودم. من بهشون گفتم که اجازه بدید من فکر بکنم. شون با یه حالت تعجب به من گفت فکر بکنی برای دانمارک؟ گفتم بله. فردای اون روز رفتم خدمتشون و گفتم که با عرض شرمندگی من نمیرم اونجا. خیلی شون تعجب کرد، گفت که چرا؟ گفتم که من 5 سال فرانسه بودم برای تحصیل و فرهنگ اروپایی ها رو میشناسم. فرانسه اروپایی ها ماها رو انسان های درجه دو میدونن و نگاهشون به ما همون نگاهه. گفت خب کجا میخوای بری؟ گفتم من چون رو میز سنگال کارم، گفتم میرم سنگال. گفت سنگال؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب. یعنی نگاه در وزارت خارجه نگاه مثبتی نیست، این نگاه باید عوض بشه. یه مدیر کل داشتیم، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای معیر، حمید معیر. این آفریقا دوست بود، دور سفیر، دو دور هم سفیر بود توی آفریقا.